أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا استیعاب عرفی در وضع جبهه بر زمین لازم هست، که ظاهر ابن جنید و ابن ادریس بود، یا لازم نیست، که نظر مشهور بود. روایاتی رو در تأیید قول مشهور ذکر کردیم، روایاتی هم در بحث سجود بر حصا سنگ ریزه هست، ممکنه کسی به اینها هم استدلال کنه بر عدم وجوب استیعاب. مثلا در صحیحه عمران عن احدهما علیهما السلام آمده است که کان ابی یصلی علی الخمره. خمره عرض کردم از شاخه های نرم درخت خرما بافته میشه، قطعه قطعه میکردن، عنوان سجدگاه از او استفاده میکردن. کان ابی یصلی علی الخمره یجعلها علی تنفسه. تنفسه حالت رخت خواب داره. و یسجد علیها فاذا لم تکن خمرتون جعل حسن علی تنفست حیث یسجد. اگر خمره نبود، سنگریزه ای را میگذاشتن روی همون رخت خواب، روی همون فرش سجده میکردن. خب اگر ظاهر حصا سنگریزه واحد یک سنگریزه باشه، عادتا یک سنگریزه به اندازه ای نیست که کل جبهه رو استیعاب کنه. روایت دوم، صحیحه علی ابن جعفر هست، وسائل جلد 6 صفحه 353. اون روایت قبلی جلد 5 صفحه 347 بود. در این صحیح علی ابن جعفر است که سألته عن الرجل یسجد علی الحصا فلا یمکن جبهته من الارض قال یحرک جبهته حتی یتمکن. فینحی الحصا عن جبهته ولا یرفع رأسه. اشکال به استدلال به این روایات اینه که اگر حصا اسم جمع باشه در مقابل حصات که اسم مفرد هست، خب ظهور نداره در اینکه یک سنگ ریزه رو حضرت میگه، مجموعه ای از سنگ ریزه ها رو حضرت میگذاشتن روش سجده میکردن. و عادتا هم باید اینجور باشه، چون امام علیه السلام ارقام انف که میکرد، آقای سنگریز اگه یکی باشه ارقام انف همراه با وضع الجبهه این مدار مشکل میشه. اگر شما بگید از این جهت ما استدلال میکنیم که چند تا سنگریزم باشه فاصله میان اینا میفته، استیعاب به خاطر فاصله میان سنگریزه ها مختل میشه، جوابش اینه که مقصود از استیعاب استیعاب عرفی است. خب در کفین هم اینهایی که میگن استیعاب لازم است، شما روی این موزاییک هایی که پستی و بلندی داره نمیتونید سجده کنید؟ نه، استیعاب عرفی، استیعاب دقیق لازم نیست. وجود چند سنگ ریزه ولو با مقدار کمی فاصله مانع از استیاب دقیق است، مانع از استیاب عرفی نیست. مشهور میگن همین استیاب عرفی هم لازم نیست. به این روایات استدلال کنید که استیاب دقیق لازم نیست خوبه، اما استدلال کنید که استیاب عرفی هم لازم نیست، این رو ما اشکال میکنیم. چه اطلاقی؟ فإذا لم تكن خمرة جعل حسن على التنفسه حتى يسجد شد. نوع اونی که بر او سجده میکرد رو حضرت داره بیان میکنه، در مقام بیان این نیست که استیعاب باشه نباشه. استیعاب عرفی، استیعاب تسامحی مهم است. همین استیعاب عرفی یعنی استیعاب تسامحی، و الا استیعاب دقیق مراد این نیست که با تلسکوپ، نمیدونم با میکروسکوپ، با اینها نگاه کنن ببینن آیا استیعاب دقیق شده است یا نه. اون که هیچ کس لازم نمیداند. بحث اینه که استیعاب دقیق عرفی لازم نیست، استیعاب عرفی مسامحی کافی است. شبیه سعی بین صفا و مروه که محل بحث است که استیعاب حقیقی لازم است، یعنی باید پایت بچسبد به کوه صفا تا شروع کنی سعی را، یا نه حالا یه متر دو متر مونده به اون کوه هم رسیدی و از همونجا برگشتی. عرفاً میگن سعا بین الصفا والمروه که نظرهای زنجانی هست، حرف درستی هم هست. خب پیغمبرم که با شتر سجده سعی میکردن اینطور نبود که کاری بکنن که این شتر سرش برفست شتر سرش برسد، باید خود پیغمبر برسن اگر استیعاب حقیقی لازم باشد. خب این که لازم نیست، استیعاب عرفی مسامحی مراد است. ولی همین استیعاب عرفی مسامحی را عرف صادق می‌داند که سعا بین الصفا والمروه، اینجا هم صادق می‌داند که وضع جبهته علی الارض وضع کفه علی الارض، ولو بین این سنگریزه ها مختصری فاصله باشد عرف میگه وضع کفه علی الارض وضع جبهته علی الارض. بس اینه که این لازمه یا نه، شما دلیل بر این مطلب بیاری که این لازم نیست. به این روایات نمیشه تمسک کرد، ولی اون روایاتی که دیروز خوندیم خوب بود، منتها معارض داشت. صحیحه علی ابن جعفر معارضش بود که زنی بعض موی سرش به قسمتی از پیشانیش افتاده، وقع بعض جبهتها علی الارض و بعض یغطیها الشعر، هل یجوز ذلک؟ قال لا حتی تزع جبهتها علی الارض. یک روایت دیگری داریم، ممکنه کسی به اینم استدلال کنه و لزوم استیعاب عرفی، روایت طلحه بن زید عن جعفر عن ابیه علیهما السلام ان علی علیه السلام کره تنظیم الحصا فی الصلاه. علی علیه السلام خوشش نمی آمد که در اثناء نماز کسی سنگ ریزه ها را منظم کند. در مقابل این جمله یک روایتی است راجع به معصوم علیه السلام که کان یسوی الحصا بین السجدتین. معتبر یونس بن یعقوب جلد 6 صفحه 373 وسائل، رأیت ابا عبدالله علیه السلام یسوی الحصا فی موضع سجوده بین السجدتین. حالا اینا چجور رفع تعارض میشه؟ کره تنظیم الحصا فی الصلات و کان رأیت ابا عبدالله علیه السلام یسوی، بله یسوی الحصا بین السجدتین. جواب مهم همینه که تسویه غیر از تنظیمه. تسویه برای این بود که صاف بشه، که راحت پیشانی روی زمین قرار بگیره. تنظیم مثل کسی که وسط نماز با تسبیحش بازی میکنه، این نماز داره میخونه، این ریزه ها هم هی تنظیم میکنه، بزرگش یک طرف، مثل بعضی ها یا آقایی میگفت که کتاب خونم به هم ریخته بود، خانومم زحمت کشید همش رو منظم کرد، اما بر اساس بلندی و کوچکی کتاب ها کنار هم گذاشت. این تنظیم هم اینه، تنظیم میکنه سنگ های بزرگتر رو یه طرف، سنگ های کوچکتر رو نقشه میکشه برای این سنگ ها. این مکروهه، یه دو بازیه. اما تسبیح نه، اون تسبیح مقدمه بود برای اینکه تمکین بکند جبهش روی زمین، صاف قرار بگیرد روی زمین. دلیل بر این که امام تسبیح میکرد اخذ مطلق از این نهی از تنظیم، و لذا تنظیمی که به نحوه تسبیح باشد که مقدمه است برای اینکه راحت پیشانی روی زمین قرار بگیرد، او مکروه نیست. حالا کار نداره. در ادامه داره که و کره، این مهمه، و کان یکره ان یصلی علی قصاص شعره حتی یرسله ارسالا. علی علیه السلام خوشش نمی آمد که نماز بخواند و سجود کند بر رستنگاه موش، یعنی بر اون قسمتی که مو روییده است، مگر این که اون قسمت را ارسال کند، حالا یا شانه کند حضرت مویش را. ظاهرا ایام جوانی حضرت هم بوده، حالا مویش را یا شانه کند به سمت عقب یا به دو سمت، که دیگر مانع از رسیدن پیشانی به زمین نشود. گفته میشه که خب وافی هم داره که حضرت برایش این کارو میکرد، برای اینکه کل جبهش روی زمین قرار بگیره. در وافی جلد 8 صفحه 720 داره لعل المراد، و لعل گفته انه کان یکره ان یصلی ساجدا علی طرف جبهته الاعلا المسمى بقصاص الشعر حتی یرسل القصاص ارسالا لیتمکن تمام جبهته علی الارض. بعد صاحب وافی میگه ولذا میبینید شیخ طوسی در تهذیب استدلال کرد به این حدیث بر این که باید استیعاب، باید هم بینی روی زمین قرار بگیرد هم پیشانی. استیعاب فهمید که اینجور گفت، منتها در حد استحباب نه در حد وجوب. استحباب، حمله بر استحباب کرد، ولی اینو فهمید که حضرت این کار رو میکرد تا استیعاب پیدا کند، ولذا به این روایت استدلال میکنه که پس مستحب است استیعاب هم در رابطه با انف و طبعا در رابطه با جبهه هم مستحب خواهد بود. همونطور که آقای سیستانی فرمودن، انصاف اینه که این روایت بر خلاف استیعاب عدله، چون داره که کان یکرن یسلی علی قصاص شعره، یعنی سجود حضرت بر تمام جبهه نبود، در این حال فقط بر بالای جبهه بود. یسلی علی قصاص شعره یعنی یسجد علی قصاص شعره، یعنی لا یسجد علی تمام جبهته، سجود بر بالای پیشانیش حضرت نمی کرد مگر اینکه موهایش را، موهای مبارکش را ارسال کند به طرف دیگر که مانع نباشد از وصول اعلای جبهه به زمین. یسلی علی قصاص شعر، والله می فهمید یسلی علی جبهته. حضرت خوشش نمی آمد که سجده کند بر بالای پیشانیش، قصاصش یعنی بالای پیشانی دیگر، خوشش نمی آمد سجده کنه بر بالای پیشانیش مگر اینکه موهایش را به طرف دیگر ببرد.
پس معلوم میشه سجده بر بالای پیشانی میشه جایزه. و استیعاب تنافی داره دیگه. من توضیح بدم که موهای حضرت چجور اومده بوده تو صورته. موها بلند باشه بیاد دیگه. ببخشید الان به کی اشکال دارید؟ به حضرت آدم، به حضرت حوا، به کی؟ بس در اینه که این که در روایت داره که کان یکره و ان یسلی علی قصاص شعره حتی یرسله و ارسالا، یعنی فاذا ارسله و ارسالا لا یکره و ان یسجد علی قصاص شعره، یعنی لا یکره و ان یسجد علی اعلی جبهتهی. این سجود حضرت در این حال که ارسال میکرد شعرش را چه بسا بر اعلای جبهش بود، یعنی بر تمام جبهش نبود. از لحاظ سندم طلحت ابن زید در سند هست. طلحت ابن زید خب راجع به او گفتن کتابه معتمدان. خب آقای خویی میگه این دلیل بر توثیق. آقای زنجانی مطلبی گفت ما رم گیر انداد. آقای زنجانی گفت بعضی ها اسمم میبره ایشون، من اسم نمیبرم، از بعض علماء معاصرین که کتاب که می نویسن خوب منضبط، حرفای معمولی که میزنن نامنضبط. و شاید طلحت ابن زیدم همینطور بود، کتاب او معتمد بود ولی عامی هم بود. حالا خیلی راجع به عامی اینجور صحبت کردن مشکلی نداره، ولی وقتی صحبت های عادی میکرد نه، همچین خیلی حساب کتاب ممکن بود نداشته باشه. ما واقعا یه مقدار تردید کردیم، شاید واقعا در وصفش اینجور گفتن. بعضی ها دیدی سخنرانی که میکنن چقدر خوب سخنرانی میکنن، فقط باشون مواظب باشید گرده نکنید، عقیدتون سلب میشه. نه، بحث در اینه که ممکنه طلحت ابن زید نقل عادی میکرد در غیر کتاب، حالا نقل میکرد، حالا جایی که ثبت نشده که گفت حرف باد هواست میگفت، اما وقتی میخواست ثبت بشه خیلی اهمیت میداد، گفت لیس کل ما یعلم یقال ولا کل ما یقال یکتب ولا کل ما یکتب ینشر. هر چیزی رو که آدم میگه نباید بنویسه، چون حالا گفتی آخرش مجبور میشی میگی که یه جوری خلاصه میگی ما به عهده نمیگیریم این گفتار را، مسئولیت این گفتار رو به عهده نمیگیریم، از ما هست یا از ما نیست تأیید نمی کنیم که این گفتار از ما صادر شده. راست هم میگی تأیید نمی کنی دیگه، حالا صادر هم شده تأیید نمی کنی، اما اگه تو کتاب باشه که دیگه نمیشه این کار کرد. نه، این روایت ثابت نیست تو کتاب طلحت ابن زید باشه، ولی مهم بله شما دلیل باید بیارید که تو کتابش بوده، شما دلیل بیارید که تو کتابش بوده. چرا؟ یه کتابی داشت از کجا هرچی از اون نقل کردن تو اون کتاب بود؟ عرض بعد خدمت دیگه، ولیکن مهم اینه که صفوان از طلحت ابن زید روایت میکنه دیگه، چندین روایت داره، گاهی میگه طلحت نهدی، گاهی میگه طلحت ابن زید. طلحت نهدی همین طلحت ابن زیده. نجاشی هم میگه طلحت ابن زید ان نهدی از شامی آمیون. خب حالا اگر این که راوی کتاب خزازه و اینجا هم خزاز نقل میکنه منشأ وثوق بشه به اینکه این در کتاب بوده حرفی نیست. به هر حال
ما بنابراین چند روایت دال بر عدم استیعاب پیدا کردیم، صحیح علی بن جعفر دال بر وجوب استیعاب. جمع عرفی هم به نظر ما ندارد، لا یجوز با یجوز جمع عرفی ندارد. خب اگر نوبت به اصل عملی برسه، میشه دوران هم بین چیشی؟ اقل و اکثر. حواستون باشه. چرا؟ برای اینکه وضع مسمای جبهه بر زمین این اقله، این مسلم واجب، مازاد بر آن نمیتونیم، نمیدونیم بر ما واجب است. وضع اکثر از مسما میشه دوران بین اقل و اکثر دیگه. این فرق میکنه با دوران ام بین تعیین و تأخیر. دوران ام بین تعیین و تأخیر همونی بود که نمیدونستیم مسمای جبهه اون مزیق رو باید بر زمین بگذاریم یا مسمای جبهه موسع را مخیریم رو زمین بگذاریم. اون میشه دوران ام بین تعیین و تأخیر. چرا؟ برای اینکه ما یک فعل انجام میدادیم، مسمای جبهه رو زمین میگذاشتیم، اما نمیدونستیم بر ما واجب است مسمای جبهه به معنای موسع که کل پیشانی را شامل میشود واجب است روی زمین بگذاریم، میشه وجوب جامع. یا واجب است مسمای اون جبهه مزیق را که طرف انف اعلا هست روی زمین بگذاریم، میشه معنای میشه دوران هم بین تعیین و تأخیر. اونجا مشهور اصالت و تعیینی هستن. و ان شئت قلت، در دوران هم بین اقل و اکثر اگر من اقل رو بیارم بعض واجب رو آوردم قطعا، اما حالا ممکنه این بعض واجب ناقص باشه، چون اکثر واجب باشه این و اقل میشه ناقص، اما بعض واجب رو آوردم. در دوران هم بین تعیین و تأخیر اگر من اون غیر محتمل و تعیین رو بیارم و فی علم الله اون محتمل و تعیین واجب باشه، هیچی از واجب رو نیاوردم. مثلا نمیدونم مولا گفته اکرم زیدن و گفته اکرم زیدن او امرا، دوران بین تعیین و تأخیره. اگه من برم امرو اکرام کنم، چه بسا اکرام زید واجب به تعیینی باشه و یک سر سوزنی از واجب رو نیاوردم، اون میشه دوران هم بین تعیین و تأخیر. و لذا مثل آی سیستانی هم که در دوران هم بین تعیین و تأخیر احتیاطی هستن، چون معتقدن علم اجمالی داریم، یا احدهما واجب است یا این فرد معینا واجب است و این علم اجمالی منحل نمی شود، مردد است علم اجمالی که متعلقش عهد الفعلین اکرم عهدهما یا متعلقش زید اکرم زیدا، علم اجمالی داریم عنوان عهدهما واجب است یا عنوان زید واجب است اکرامش، و این علم اجمالی منحل نیست و عقلا باید احتیاط کنیم. اصل براءت هم دیگه میگن جاری نمیشه در اطراف علم اجمالی، اما در اقل و اکثر نه، اقل علایال واجبه. بالاخره بخشی از جبهه رو رو زمین بگذاریم واجبه، کلش رو زمین بذاریم نمیدونیم واجبه یا نه، اون میشه اکثر. اقل مسلم واجبه، اکثر مجرای براءت میشه به نظر مشهور.
اکثر
استقلالی
اینطوره توی ارتباطی
نیست. نه، در اقل و اکثر ارتباطی هم ما بخشی از واجب رو انجام دادیم، ولی چون ناقصه کل عدمه، اما بخشی از واجب رو انجام دادیم. آقا به نظر عرفی لااقل، حالا مشهور اینجور فرق میذارم و واقعا این مقدار فرق درسته دیگه، شما اگر اکرام زید و ام واجب ارتباطی باشه فقط زید رو اکرام کنید مجزی نیست، حتی وجوب اکرام زید هم ساقط نمیشه، چون گفته و اکرم زیدن و امرن و ان فی یوم واحد، پس یه روز دیگه باید هم زید رو اکرام کنی هم امرا. ولی وقتی امروز زید رو اکرام میکنی بخشی از واجب آوردی دیگه، عرفاً بخشی از واجب آوردی، منتها چون ناقص آوردی مجزی نیست. این فرق میکنه که بری بکر رو اکرام کنی.
حالا شما اگه میخواهید ادامه بدید بحث اصول و بله آخرش به این نتیجه میرسیم که همه جا براعت جاری، چون اقل و اکثر هم اگر اکتفا به اقل کنی به قول آقای خویی شاید اصلا مساق واجب نباشه، چون فاقد شرطه، شرطش بنابراین که اکثر واجب باشه اینه که در ضمن اکثر باشه. شما هم دارید این مطلب رو میگید دیگه. بله که ما میخواییم بگیم مشهور چی میگن، ما که نظر نهایی رو که نمیخواییم بگیم. خب اما دیگه در دوران هم بین تعیین و تأخیر ایشون احتیاطیست، برخلاف دوران هم بین اقل لایست. منتها مشکلی که ما داشتیم این بود که یه عام فوقانی درست کردیم، میخواییم یه مدر بیشتر بحث کنیم رو عام فوقانی. عام فوقانی که گفتیم مرجع اعلای ما ظهورش در وجوب استیعابه، او چیه؟ یکی از سجود و علا سبعت اعظم، الجبهه ول یدین ول رجلین تا آخر، از سجود و علا الجبهه. آیا این ظاهرش استیعابه؟ حساب کنیم. ما تو ذهنمون که بله این ظاهرش استیعابه، و از سجود و علا الجبهه یعنی زع جبهته که علا الارض فی حال سجود. اگه بگن زع جبهته که علا الارض فی حال سجود، ما استثارمون اینه که این اقتضا میکنه وضع تمام جبهه را. اتفاقا در تعمم که همه میگن ماسه باید استیاب داشته باشه آقا، بله. نه پس یه انگشت تو بکشی اینجوری بگه اصراف میشه بیشتر از یک انگشتمو تعمم کنم. در تعمم که همه میگن استیاب عرفی ماسه لازم است، یه نقضی میخواستی بکنی اقلا دلت به حال خودت بسوزه، نقض درستی میکردی. حالا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید آقا. استیعاب عرفی نه استیعاب دقی، استیعاب عرفی ماسه لازمه. و یه انگشت که نمیشه ماس کرد، خب اگه استیعاب لازم نیست یه انگشت جزء یدینه. شما نقض نکنید، من که چیزی نمیگم، من دارم حرف خودمو میزنم. اجازه بفرمایید. ما استظهارمون از سجود از سجود و علا سبعت اعظم الجبهه این بود که یعنی زع جبهه تک علال عرض، و اینو ظاهر در استیعاب میدونستیم. اما تأمل کردیم دیدیم نه انصافا این عبارت ظهور در استیعاب نداره. فرق است بینی که بگه زع جبهه تک علال عرض که میرسیم اونو بحث میکنیم، اونو ما بعید نمیدونیم ظهور در استیعاب داشته، یا این که بگه سجده بر هفت موضع است، پیشانی، کفین. حالا سجده بر هفت موضع است، بله، کنایه از این است که در حال سجده باید وضع کنید این هفت موضع رو بر زمین، اما مکنابه چیه؟ وضع تمام جبهه است یا وضع جبهه فعل جمله است؟ وقتی شد کنایه از سجود علا سبعت از اون کنایه شد، مکنابه روشن نیست انصافا. سجده بر جبهه هست. آقا اگه بگی از سجود علا از یعنی تمام عرض، از سجود علا از یعنی تمام عرض، از سجود و علل جبهه کنایه است از این که در حال سجود وضع الجبهه کن، اما این کنایه است. مکنابه وضع تمام جبهه است یا وضع مسمای جبهه است روشن نیست. ولذا انصافا اینو به عنوان عام فوقانی که ما دیروز مطرح میکردیم درش تأمل داریم. اما برخی از روایات هست داره حتی یزه. کدوم روایت بخونم براتون؟ زعجفتک میخواییم بینیم داریم یا نداریم. حالا اجازه بدید، حالا اجازه بدید. پس عمده دلیلی که ما در نظرمون هست روایتی است که امر میکنه به وضع الجبهه علی الارض. اون کدومه؟ اون در قلب الاسناد نقل میکنه، کتاب علی ابن جعفر هم صاحب وسائل میگه توش هست، تو بهار هم میگه در کتاب علی ابن جعفر هست، در همه نسخ داره اینجور رجلون الرجل یسجد فتحول امامته و قلنسوته بین جبهته و بین الارض قال لا یصلح حتی یضع جبهته علی الارض. پس کنه یک خطابی داریم که زع جبهته که علی الارض. حالا ببینیم ظهور زع جبهته که علی الارض چیه. ممکنه کسی بگه آقا زع جبهته که علی الارض هم ظهور در بیش از وضع مسمای جبهه بر زمین نداره، مثل اینکه در بعضی از روایات اومده که لا حتی تصل جبهته الی الارض، وصول الجبهه الی الارض که دیگه روشنه ظهور نداره در وصول تمام الجبهه. میگه رسید مثلا دستم رسید به سقف، انگشتشم برسه به سقف، میگه دستم رسید، لازم نیست تمام دستش برسه. یا مثلا مسه جسده و جسد المیت، آیا معنیش این که تمام جسدش خورد به جسد میت؟ مسه وصله و مسمه هم میسازه. اما ببینیم آیا وضعه چطور؟ اگر بگن زع کفی که علی الارض، یا آقای اینجوری انگشتاشو بذاره به زمین، میگن آقایی که اشکال میکردی میگن زع کفی که علی الارض، این آقا نوک انگشتش رو میذاره زمین، میگه وضع تو کفی علی الارض. اگر مرادی از کف اون راه است، باطن قبل از انگشت، اونجا میاد یه گوشه‌ای از دستش رو، همون جایی که شما میگید راهه، اونجا رو میذاره زمین، بقیهش بالا، میگن وضع کفه و علی الارض. اگر گفت زهرکه علی هذا الفرش، ظاهرش که تمام زهرتو بذار، دکتر گفت زهرکه علی الارض، رفته از یه بخش کوچکی از زهرش رو گذاشته رو زمین، بقیهش رو هوا، به این میگن وضع زهره و علی الارض. بله بله، ید اطلاقاتی داره. اینجور باشه پس فخته و عیدی همان بگو از بالای دستشون این دوزار رو دستشون ببرید، نه ید اطلاقاتی داره. من قبول دارم ببینید افعال فرق میکنه، بله زمان من گفتم مسه وصله ظهور در استیام نداره، اما اگر بگه که القا کفه و علی الارض، او چی؟ حالا میرسیم، میخوام بگم افعال فرق میکنه. ما استظهارمون بعید نمیدونیم، این استظهار بعید نیست در ذهن ما که زع جبهته که علی الارض، پیشانیت رو رو زمین بگذار. آقا برداشته یه از این سوزن ها که سوزن هایی فرض کن از این چوب مس، از این چوبای خلال، چوب خلال گذاشته زمین، یه قسمتش هم خیلی تیز نباشه، پیشونی زخم بشه، پیشونیشو میذاره رو این خلال چوبی، به این میگن وضع جبهته و علی الارض.
الان یک جبهه بگن وضع کن یک جبهه دیگه، باید دقیقا نماد باشن یا نه نصفش هم این باشه میگن وضع کرد.
حالا ما بعید نمیدونم، خیلی گفت حالا بگم به حضرت عباس این استظهار من درسته، نه ما بعید نمیدونیم استثار را. اگر این استثار را قبول نکردی براءت جاری کن، نوبت به اصل عملی برسه. اگر این استثار را قبول کردی، تنها راهش اینه صحیحه علی ابن جعفر را از کار بندازی. چون اگه صحیحه علی ابن جعفر از کار نیفته، واقع نظر از معارضه ها باید از کار بیاندازی، و الا تعارض کنه با روایات دیگر، نوبت به عام فقهانی میرسه، ظاهر جبهته که علی الارض به نظر ما استیعابه. و تنها راه همینه که بگیم صحیح علی ابن جعفر خبر شاذ نادر در مقابل روایات مشهوره. حالا چه مشهوره رو مثل آخوی بگیم؟ یعنی قطعی و صدور. آقا چند روایت بود؟ قطعی و صدور نبود، حداقل 4 روایت بود قطعی و صدور دیگه اجمالاً، و این خبر میشه ظنی و صدور. آقای خویی فرمودن خبر ظنی و صدور که مخالف خبر قطعی و صدوره، این مخالف سنت قطعی است، و خبر مخالف سنت قطعی مردود است، مثل خبر مخالف کتاب مردود است. ولذا آقای خویی راحت میتونه بگه این سیر بن جعفر خبر مخالف سنت قطعی است. ما هم طبق مقبوله عمر ابن حنزله میگیم این خبر شاذ نادره، و المشهور و بین اصحابک، اون خبرهایی که دال بر عدم استیعاب، هم مشهور روایی در زمان ائمه بوده، هم مشهور فتوایی هست، اینو ما مطمئنیم. و این خبر شاذ نادره، علاوه بر این که وقتی یک خوب گوش بدید چی میخوام بگم، وقتی یک چند خبری قطعی و صدور بود، احتمال تقیه هم توش نبود. ما در اصول گفتیم این از نظر حجیت مثل قرآن میمونه. قرآن کتاب مقدسیست، بیوضو بهش دست نمیزنیم، اما کلام قطعی خداست، احتمال تقیه هم درش نیست. ولیکن اگر ظهورش رو حساب کنی، ظهورش ظنی و دلال است. حالا این روایات 4 روایت قطعی و صدور، احتمال تقیه هم درش نیست، چون تقیه از کی بکنن؟ عامه که در اینجا چی میگن؟ عامه میگن، عامه خودشون اختلاف دارن، ابو حنیفه یه چیز میگه، شافعی یه چیز میگه، شافعی تازه ظاهرش استیعاب شاید باشه. ولذا این روایات هم قطعی و صدورن، هم قطعی و الجهن، هم قطعی و دلاله. اگه تأمل کنی قطعی و دلاله مثل که ایما سقط علی الارض اجزا کرد. ولذا ما هیچ مشکلی نداریم برای فتوا به عدم لزوم استیعاب. اون لوکان لبان هم که گفتیم یادتون باشه، این مسئله مبتلا بهم عموم مسلمین، اگر واقعا واجب بود استیعاب، مشهور فقها ها نمی اومدن بگن استیعاب واجب نیست، واضح می شد برای فقها ها. اینم دلیل ما از این بحث می گذریم. ببینیم حالا مسما که کافی است، مقدار درهم لازمه که شهید در ذکرا میگه، یا کمتر از اونم کافیه. انشاءالله روز شنبه این بحث رو دنبال میکنیم. فردا بحث سرقفلی، آخرین جلسات بحث سرقفلی است انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.